الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد الأول الطاهرين. بله، در بحث سابق دیشب که در ارتباط با قبر بود، بله، یکی از روایات صحیحه ابراهیم ابن مهزیار بود که محشوب به قبر باشه. قبر هم گفتیم ماده همون ابریشمه، ولی یه ارشد از لحاظ تحقیق موضوعیش دیشب بحث کردیم. دو تا روایت معتبر صحیح هم خوندیم که دیگه به اصطلاح مطلب ثابت با وجود دو تا روایت معتبر. من تا خب روایت سوم هم بد نیست اشاره بکنیم که صحیحه ابن ایمن مزنحسیاره که دلالتش هم واضحه. عرض می شود خدمت شما، چون عبارت اینه: كتب الى ابي محمد عليه السلام الرجل يجعل في جبته بدل الخرم قزا قزا هل يصلي فيه؟ فكتب نعم، لا باس به. که البته حالا ما میخواهیم برای بحث خودمون که ابریشم باشه استفاده بکنیم. این ابریشم اگر ماده باشه، میخوام مثل پنبه بذارن در جوفه لباس، مثل قبا بین آستر و زهاره و بتانه، خیلی خوب. حالا روایت در واسه با قبر آمده، قبر هم گفتیم که ماده اصلی ابریشمه. حالا انشاءالله دیگه قبل تصفیهش و بعد تصفیهش هم فرق بینی انشاءالله نداره. پس بنابراین این روایات خودشون هم دلالت بر حکم مسئله ما میکنن. در این نظرتون قبل از اینکه روایات را بخوانیم، خب ما فی نفسه طبق قاعده اشکالی درش نمیبینیم، چون که این وقتی میگن لبس الفلا، اگر یک کسی مقداری پنبه یا پشم رو بدن خودش بذاره یا جوف لباسش بذاره، این به منزلت محموله، این لبس نمیگن و ادله ناظره به لبس. البته این از باب این که جوف لباس قرار گرفته، خب خود لباس که لباسه، اشکالی نداره، مثل قبا لبسه، لبس قباست. اما فرض اینه به صورت مثل پنبه، مثل پشم، چیزی نیست که حرفا صد بکنه که این لبس هازا آمده، ولی هازا مثل محمول میمانه، شبیهان بالمحمول، اشبه بهم بالمحمول من الملبوس. اگر این نظر ما این حالا پس بنابراین طبق قاعده اولیه خودش اشکالی نداره، من تا روایات هم دلالت کردن بر عدم اشکال. خیلی خوب، این روایات کمک میکنن به مطلب. عرض شود به خدمت شما، حالا این بحثت صحیحه ابراهیم ابن مهزیار که تعبیر شده به صحیحه، لیکن محقق خویی میفرماید که ابراهیم ابن مهزیار رسما توثیق نشده، ولیکن در اسناد کامل الزیارات آمده. خوب، اسناد کامل الزیارات رو گفتن که توثیق عمومی داره، ولی در حاشیه هم آقای بلوجردی رحمت الله علیه نوشته که اینم فایده نداره، چرا؟ چون خود محقق خویی عدول کردن بعدن و گفتن که این توثیق ناظر به مشایخ بلاواسطه ابن خولوه، ابراهیم ابن مهزیار از مشایخ بلاواسطه نبوده. خب پس از این بابت هم نیست. منتها این بیت آل مهزیار انشاءالله همشون صحیح هست. برادر بزرگ علی بوده، این از علی بزرگتر بوده. هر شبت خدمت شما، ظاهرا تو که آدم میاد ابراهیم بزرگتر از علی ابن مهدی هست و این بیوتی هسته. بله، محمد امام حسن عسکری. خب علی ابن مهدی از بله منافق نظر ممکن دیرتر وارد میدان شده، اما احتمال میدم چیز که در ذهنم هست که ابراهیم بزرگتر باشه. ممکن از شرف خدمت شما علای حاله. بله، این که از شاید ابی محمد امام جماعت باشه معلوم نیست، أبو لا 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 هو أبو الحسن. أم محمد ممكنة من أمام جمال باشا. خذ شيء اسمه أمام محمد جمال باشا. هو أبو علي. هذا الإمام هادي أبو جعفر ولا أبو. إمام هادي بلا أبو جعفر. إمام جواد أبو جعفر. بلى أبو محمد إمام حسن عسكري اسمه. خب على أي حال بله به هر حال در رابطه با آل مهدی ما بحث اصلیمون لوس نشه. ما داشتیم اینو میگفتیم که آل مهدی عرض شود اگر میخواهید در رابطه مراجعه کنید به رجال بحر العلوم. رجال ها مختلفن شکل ورودشون در مسائل. مرحوم بحر العلوم رجال را خانوادگی نوشته، چهار جلد راجع به خانواده ها، مثلا بیت اعیان یعنی زراره و بستگانش که اینا فرزند اعیان بوده، مثلا بیت هر میشه ساباتی، خانواده ساباتی، عمار ساباتی و عرض کنم خدمت شما، بله دیگه اولاد عمار ساباتی و امثال اینها میشن که بیت ساباتی و هکذا. خلاصه ناظر به بیوتات و خب یکی از جمله بویتات هم بیت مهدیار، ابراهیم ابن مهدیار، علی ابن مهدیار، محمد ابن مهدیار، علی ابن ابراهیم مهدیار، علی حالی متعدد بودن بیتی هم. خلاصه رجال بحر العلوم ارشد این بیوت را به صورت بیتی متعرض شده خانواده و درباره این نظر نده که از جمله خانواده هایی که در تشیع ثابت قدم صاحب قدم راسخ بودن همه شون لا کلامه و لا مغمزه فیهم بیت مهدیاره. خب یه بحث بحث بله بله و به خصوص این که وکالتش از امام ثابته و ما قبلا هم در جای خودش گفتیم که توکیل امام ملازمه عفیه داره با توکیل، ولی اینکه اولا توکیل در امور مالیه که بسیار خطرناکه. نه نه ابراهیم بله ابراهیم وکالت داشته، وکیل بود، از وکلا بود داریم خونه بشه و حاول التحصیل تصحیح به وجوه لعل احسنها انه کان وکیلا للامام. یعنی خب اینجا طلب نکرد. خب حالا اگر نه ما نقل میکنم میگم وکالت در اینجا که موضع
ابراهیم
وقتی که مسیح خود مسیح خود کنه یه مقدار پول دادن به ایشون گفته اینا به امام بده علامت داشت بده، یعنی دلالت بر وکالت نه معلومه، یعنی این باشه که نیست. عبارت اینجا دلالت داره که مفروغانه وکالت. ببینید میفرماید و حاول التصحیح به وجوه لعل احسنها انه کان وکیلا لامام. خودش محل کلام قرار نده، منطقه میگه کبراش مردوده، یعنی این دلالت بر توثیق نداره. پس اصل مطلب را مفروغان هم قرار داده در اینجا. حالا این هم باشد میتونیم مراجعه بیشتری بکنیم، اما ما هم راجع به همین کبرا بحث کردیم. یه چیز زوریه چون که این ملازمه و دلالت عرفیه بالملازمه داره، برای اینکه وکلا کلام حرف میزنه، یعنی ساکت که نبودن، یعنی به سلام و رابط بودن بین امام و مردم و مردم و امام خواه حق میتوندنه. توی حرفا هم دیگه اعتبار بوده، یعنی مطالب مردم را به امام منتقل میکردنه، مطالب جوابهای امام را به مردم منتقل میکردنه، حداقل وصول مبلغ را میگفتنه. خواه اگر سبه ساقتی در کار نبوده و مردم وقتی پول میدادنه این برمیگشت میگفت پول به امام دادن باور نمیکردن. خواهی نمیشه اصلا، غیر ممکنه، بدون توثیق غیر ممکنه، بدون وثاقت. از شدتن آزا ملازمه عرفی با وثاقت داره وکالت دیگه. این مبنی بر وسواس که ما بخواهیم توی این مسئله تحضیب بکنیم. یدل بالملازمه العرفیه الواضحه انه مثل وکلای، حالا وکلایی که مراجع معین میکنن در بلاد دیگه مورد اعتماد مردمن، اونا رابط مردمن با مراجع. خب امام که کمتر از مرجع نبوده، خب وکیل معین کرده چطور بگم حالا دیگه این وکیل اصلا آدم هیچ اعتباری به حرفش نیست، پس این چه وکیلیه؟ نه خیلی خوب، او بحث دیگه است. نه میخوایم در یه مطلب دلالت اصل وکالت عن الوصول، یه مطلب دیگه اینه که این دلالت وقتی درست شد از خارج یه مواردی ثابت شده که بعضی از وکلا آدم های بدی از آدم، خب من یکیش مثل علی ابن ابی حمزه سالها وکیل بود و بعد خراب شد، یه خراب از آدم، خب این حفظه ما من عام من الله وقت خص، بله ما من عام من الله وقت خص، آیا این که یه عموماتی تخصیص برشون وارد میشه یا یه چیزی مثلا بعد دلالتش از بین میره، این باعث میشه که اصل دلالت برای همه جا دیگه از بین بره؟ نه، اصل دلالت هست، توجه کردید، و اگر که ناقضی پیدا نشد به دلالت اولیه باید عمل بکنیم که ثبت وکالت و هازا عن الاما، این دلالت عرفی بر وثاقت. خب اگر یه نقضی از جایی وارد شده یه بحث دیگه است، اما مادامی که نقضی وارد نشده این دیگه حجت بر ما. الان اگر ما بفهمیم فلان کس وکیل مرجعه، مرجع رسما اینه وکالت بهش داده برای مراجعات، خب وثاقت دیگه لازمه عرفی. خب بله دیگه، این بعد انحرافشون که دیگه وکالت چیز شد، وکالت هم تا زمانی بود که منحرف نشده بود، و این که بعد از انحراف کشف بکند این که اینها از اول فاسد بودن، ها اونم بحث دیگه. حالا اگر هم یه موردی ثابت شد، بالاخره امام ائمه که مهده اجازه بدید، ائمه مطابق علم غیبشون نمیخواستن عمل بکنن، امیر المومنین اشخاصی رو والی کرده، حکومت داده توی استانی، بعدا هر میشن خبر آمد که آدم فاسدی، امام گفت چشم بسیار فاسده که فاسد، ما اشتباه کرد. بنابراین این که ائمه کسی وکالت میکنن و یا والی میکنن دلیل بر توثیق هست، اما ائمه بنای بر عمل به علم غیب خودشون هم علم امامشون هم نداشتن. پس اگر یک مواردی نقضش آمد مثلا چیزی که ثابت، خب عمل میشه دیگه، باید جمع بکنیم بین این، و اگر نبود به خود دلالت اولیه برای ما حجته. مثل که یه عامی دیدیم حجت بشه، حالا احتمال میدیم که خیلی عامه تخصیص خوردن، آیا ضرر داره به عامی که تخصیص نخوردن؟ چه ضرری داره؟ رجال بحر العلوم، نه نقلم نکردم، میگم که این کتاب چون موضوعش کلن دست بندیش ناظر به بیوتاته، دو تا روایت معتبر داری؟ دو تا روایت صحیحه؟ نه بسیار خیلی خوب، خواست دو تا صحیحه که داریم، برای که بی خودی وقت مختلف کنیم، خیلی کافی، این دو تا صحیحه هم نبودن که مطلب ثابت بودم اینطور که از اول عرض کردم، بس دیگه خلا بی خود تحت تلف نکنیم. راجع به ابراهیم عرض کنم خدمت شما، با توجه به تشکیکاتی که آقای پایگواز داره میکنه، بذارید ما مراجعه بکنیم بیشتر که تشکیکات ایشون هم بررسی بکنیم، و رجال بحر العلوم هم راجع به این بیوتات خیلی خوبه، این بیت بیته و بیت مزیار هم بیتیه، یه چیزی میگن که مثلا اگر یه بیتی همشون خوبن الا یه نفر، میگن همشون خوبن الا یه نفر، الا داره رجال بحر العلوم. بله عرض کنم خدمت شما، با اونجا میشه به کتب دیگه هم میشه مراجعه کرد، حالا ببینیم بعدا انشاءالله این توضیح بیشتری خواهیم. مسئله بعدی، لا بحث، این که مطلب برای ما خیلی اهمیت نداره از جهتی که ما دو صحیحه دیگه داریم دلالت شون واضحه، علاوه بر این که مقتضای قاعده هم هست، یعنی اگر ما این دو تا صحیحه رو هم نمی داشتیم بازم فتامون همین بودی، حالا چه دایده خیلی وقت تلف کن. مسئله سیم، لا بحث به اصابت الجروح و القروح و خرق الجبیره و حفیظت المثلوس و المبطون اذا کانت من الحریر. می فرماید چه کلن قد شود عصابه جروح و خروح، یعنی دستمالی که می بندن روی زخمها و دملها، و همچنین عرض می شود کهنه هایی که به جبیره می بندن و کیسهی که مثلوس به خودش می بنده یا مبطون، اینا از حریر باشن اشکالی نداره. حالا فقط در حفیظه مثلوس و مبتون اگر لبس و لبس نکنه ظاهرا، چون کیسه ایه که این میبنده به خودش و لبسیه دیگه، یه نوع لبسه مثل لبس جورو که هر شود خدمت شما محل ادخال عرض میشود، اون نمیکنه.
محموله.
نه محمول نیست، کیسه ای. نه خود این چه همین خب میبن بله مثل پوششیه برای آلت. نه چه مثل سنه. پس شما نمیدونی مسلوس چه کار باید بکنه؟ مسلوس باید کیسه ای درست کنه پر از پنبه که عورتش کامل بکنه تو کیسه و اون کیسه رو به طوری محکم به بالا ببنده که هر چم ادرار بیاد توی کیسه باشه به جایی برور نریزه. خودک و مضروفی اینجا هست ولو کار که مضروفش یا سخبه و ذکره هست خب این از ظرفیت ساقط نمیشه. بالاخره ظرف و مضروف آیا سر نمی کند که سلاف الحریف به اعتبار اصحاب الاعداد؟ نه اصحاب العرب نیست اجازه بفرما این عرب هست این لاب صرف میکنه یا نمی کنه اینا بحث های عربی به اصطلاحات مخصوصی. نه به این سادگی نیست. لاب سل جورب خو میگن لاب سرخش لاب سل قدم سوا هم میگن. خب نه خیلی خوب حالا اینم شاید داره خود چیزه ای که این ادخال میکنه و میبنده به خودش لاب سل یعنی بعید نیست شبیه لبس جوراب. نه این اصابت در یه حد مخصوص. نه این از باب ظرف و مظروف این که شبهش قوی از باب ظرف و مظروفی
استرار. اینا مصادرشون شبیه استرار.
خب این از باب خب آقای بحث دیگه هست بحث هر چه باید خیلی خب پس بنابراین در دایت کنه یک مطلب این است که ما اینها را خارج کنیم از بابت اینکه لطف صدق نمی کنه اصابه چون اینا کوچکه ها کیزای کوچکیه که در یه جایی موازعی به کار میره در حد صدق لباس و لطف نیست این عبارت ناظر بری. یک مطلب دیگه این است که الان آقای پاجباز اشاره کردن ما به خاطر بحث ضرورت باشه از باب این که همه اینا ضروری هستن خودش ضروریه اما حریف بودنش که ضرور نیست ضرورت نداره. بله آزم فرق میکنه با قضیه قمول هر قمول اون عرض میشود حریف دواشه یعنی علاج خوده اما این چه لازم داره که حریف باشه. پس بنابراین علی ذلک نه خیر ما اینجا مسئله بحث ضرورت نداریم بعد بر سر این خود اینا در حدی هستن که صد بکنن لب سهازا یا نه تموم شو. بله بله خب این مسئله نشده در مسئله اون باید اضافه بشه اذا لم تکن لباسان آخر اون اونجا گفته نشد. نه ما لا تتمو فی الصلا خوب این به اجازه سن ما لا تتمو فی الصلا خوبه اما این الان ما میخواییم بحثمون راجع به توجیه کلام کیه صاحب عروه هست صاحب عروه فتواش بله مخالف با آقای خویی دنیا آقای خویی با صاحب عروه مخالف این قضیه ما لا تتمو فی الصلا استثناش نظر کیه؟ نظر آقای خویی عمل به روایت احمد بن هلاله ما صاحب عروه نه اون به صحاح عبدالجبار عمل کرده و فرق نمی کنه بین ما تتم و ما لا تتم. خلو پس اینم گذشت مسئله بعدی یجوز لبس الحریر ممن کان قملا علا خلاف العادته علا خلاف العاده علا خلاف العاده یعنی چه؟ یعنی این آدم متعارف نیه آدم مریضیه بیش از حد متعارف بدنش مبتلا به شپش میشه مگر حریض زده شپشه ولی آزا پوشش این لباسش در این رابطه استدلال شده به روایتی راجع به عبدالرحمن ابن عوف که مبتلا بود به این مرض و زبیر ابن عوام زبیر هم مبتلا بود پیغمبر به این دو نفر اجازه داد که حریض بپوشه به خاطر این بیماری که داشته. عرض می شود خدمت شما خب و این حضرت هاشون هم خب قدیم مخالفت کردن با امیر المومنین. بله دیگه زیاد توجه فرمودید و مبتلای به چپش بودن اینا. پیغمبر بهشون اجازه داد که لباس حریر بپوشن. حالا در این رابطه خب ما روایت داریم، روایت هم به اصطلاح اعتبار معتبر باشه از لحاظ سند، فصلا اگر هم نباشه میخوایم بگوییم که حکم مطابق قاعده است، مطابق مقتضای قاعده است، یعنی نیازی هم ما به روایت صحیحه نداریم. اگر هم نباشه خود حکم ثابته به مقتضای قاعده. چرا؟ برای اینکه اگر واقعا یعنی یه همچه مرضی دفعش منحصر شد چیز شد به اینکه طریقش عبارت شد از لبس الحریر، خو از موارد غسل حرج و موارد دفع ضرره دیگه مطابق قاعده است. نه این راجع به خارج از نماز، پس پوشیدنش جایز. حالا میاییم ببینیم راجع به نماز، اگر فقط حال نماز هم اذیت میشه، یعنی اگر حریر در بیاره همین چند دقیقه که نماز را میخوانه ایشه پشه اذیتش میکنه به طوری که لا یتحمل عادته، خب این هم حرج این هم میگیره و مانعیت سقوط میکنه. ولی اگر چنانچه ای چند دقیقه نماز تصرف تحملش حرجی نباشه دیگه نمیشه، مگر این که بگوییم ادله مانعیت منصرفن به جایی که حریر محرم اللبس باشه. خب پس اینجا که محرم اللبس نیست پس دیگه مانعیت در صلات هم نیست. خب قبلا یادتون ما این انصراف را رد کردیم، گفتیم ملازمه نه هیچ ربطی ندارن دلیلاشون به هم و انصرافی هم در کار نیست. پس بنان علی ذلک تفسیر ما به این صورت که اگر فقط در خود حال نماز هم تحملش حرجیه دیگه مانعیت طاقته، ولی اگر نیست باید در نماز احتیاط کنه. بحث بعدی مسئله 32، اذا صلى في الحرير جهلا او نسيانا فالاقوى عدم وجوب الاعاده وان كان احوال. حالا بحث بعد اینکه یک کسی در لباس حریر نماز خوند یا جهلا یا نسیانا، آن نسیانش که دیگه متیقنه بعد از نماز یادش آمد که ما چکار کردیم تو حریر نماز خوندیم، حالا این نماز صحیحه یا باطل؟ صحیحه. چرا؟ به حدیث لا تعاد، حدیث لا تعاد شاملش میشه و لا تعاد الصلاة الا از پنج موره خودی حالا حریر و امثال اینا جزش نیست، پس چون نسیان واقع شده نماز باطل نمیشه. و این کان احمد برد یاد مستحبی دار. این در راجع به نسیان، حالا اول اجازه به جهلش بدیم بعدا بیاید سر خورده ریزا. پس در رابطه با نسیان مسئله قطعی مخالفی نداره، همه قائله. ولی محقق نائینی حدیث لا تعاد را اختصاص داده به خصوص نسیان و فرموده که شامل جهل نمیشه، چه جهل به موضوع و چه جهل به حال. خب پس بنابراین جهلنش که مرحوم سید فرموده مطابق کسی که مبنای نائینی را قبول داشته باشد در انصراف دیگه به حدیث لا تعاد نمیتونه عمل بکنه، باید بریم سراغ ادله دیگه. جهلن بوده دیگه. خب عرض کنم به خدمت شما، البته باید بگوییم که اینجا اگر چنانچه جهل تقصیری، یعنی جهل به حکم یا جهل به موضوع، اگر جهل به موضوع بوده یعنی نمیدونسته که این حریره، به خیالش مثلا فرض کنید که پشمه پنبه است پوشیده نماز خونده بعد متوجه شده که این حریره، یعنی جهل به موضوع داشته، خب این معذوره، جهل به موضوع مانعیت ساخته. عرض کنم به خدمت شما و نمازش انشاءالله صحیحه و مشمول حدیث لا تعاده این نوع جهل، چون جهل به موضوع. جهل به حکم دو صورت نه دیگه، طبق نائینی خب اختصاص به نسیان داره، طبق مشهور خب برای دیبن حد سراغ جای دیگه. عرض کنم به خدمت باسات شما، ولی اگر جهل جهل به حکم باشه تفصیل داره بین جاهل قاصر و جاهل مقصر. اگر جاهل به حکم قاصره، حالا دیگه نائینی دیگه قبول نمی کنه، آقای نائینی قبول نمی کنه، و ولی طبق نظر اقوا باز هم میتونیم به حدیث لا تعاد رجوع کنیم. چرا؟ چون جهال قاصره، جهال قاصر هم ملحق به ناصری، ولی جاهل مقصر مصداق همون مثل معروف الجاهل کالعامد. بله، این الجاهل کالعامد که ما داریم مرادتش خصوص جاهل مقصره. توجه فرمایید، جاهل مقصر است که کالعامده، و الا جاهل قاصر نه دیگه، اون متعمد حساب نمیشه. عرض کنم به خدمت راستان، چون اساسا ما فی الحریر جهلن و نسیانن فالاقوا عدم وجوب العاده. و این کار احمد این احتیاط مستحبیه که منشأش قبلا گفته بودیم که چون که قضیه حریر قضیه مانعیته، یه احتمال خیلی ضعیفی داره که چون در مستثنا مانعیت ذکر نشده، مانعیت از مستثنا من هم خارج باشه. این احتمال خیلی ضعیفیه، به خاطر این احتمال ضعیف این احتیاط مستحبی را کرده. مطمئن شدیم؟ آینه قبلا یه بار گفتیم شرح دادیم. خب میدونم، نه قبلا، نه الان بحث مفصل کردیم. هر شاید خدمت شما، خب فتوان هم تمام شد. بحث اینه که این در موارد اینجا میگیم احتیاط مستحب میکنه سید که اعاده کن. این از چه بابت؟ در جمعی چه نسیه هم چه جمع؟ این احتیاط مستحبی از چه بابت؟ گفتن ممکنه منشأش این باشه که ما احتمال بدیم حدیث لا تعاد، نگفت لا تعاد صلاة الا من خمس، این خمسی که مستثنا هستن یا جزءن یا شرطن، ذکری در مستثنا از موانع نیست. و گفتن احتمال میری که مستثنا منش هم ناظر باشه به چی؟ به اجزا و شرائط، ربطی به موانع نداشته باشه. ولی گفتیم هیچ ربطی نداره، برای اینکه مستثنا اینو که خارج شده خودی پشتایی من. اما وقتی گفتن لا تعاد السرا یعنی از هیچ، یعنی هیچ عاملی منشأ بطلان صلاة بس خود عموم داره، حتی موانع هم مستثنا من میگیره، لازم نیست ذکری بشه. هر شخص همون نفس عموم اشکالی نداره، شامل همه میشه حتی موانع. و فرض این است که جز مستثنا هم نیستن. این که مستثنا مخصوص اجزا و شرایط باعث نمیشه که ما مستثنا من را هم مقیدش کنیم به اجزا و شرایط، و عمومش باقیه. پس این احتیاط ضعیفه. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.